خدا رو شکر. سلام عرض میکنم خدمت اعضای محترم کلیسای ایرانیان لندن و همه افرادی که این پیام رو به تاریخ‌های مختلف میشنوند و یا میبینند، و با تشکر از این فرصتی که به من داده شد تا کلام خدا رو امروز با شما عزیزان در میون بگذارم. در این پیام میخواییم با هم به ملاقات عیسی با دو شخص در انجیل یوحنا نگاه کنیم. دو شخصی که از هر لحاظ با هم دیگه در تضاد هستند و شرایط اونها به قدری با هم دیگه متفاوته که در نگاه اول به نظر میرسه که نمیتونن کاری با هم دیگه داشته باشن. اما یک چیز بین اونها مشترکه و اون این هست که عیسی مسیح با هر دوی اونها ملاقات میکنه. در فصل سوم انجیل یوحنا عیسی مسیح با یک مرد فریسی و در فصل چهارم با یک زن سامری ملاقات میکنه. یوحنا بی دلیل دو ملاقات رو کنار همدیگه قرار نداده. او میخواد که خوانندگان انجیل با کنار هم قرار دادن این دو واقعه، این دو داستان، به هدفی که او از نگارش این انجیل داره برسن. و هدف خودش رو یوحنا در آیات پایانی فصل 22 اگر اشتباه نکنم، آیات رو باز کنیم با هم دیگه، یوحنا هدف از نگارش انجیل خودش رو اینطور میگه. انجیل یوحنا فصل 20 آیه 31 رو خدمت شما میخونم. اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح پسر خداست و تا با این ایمان در نام او حیات داشته باشید. پس یک هدفی رو دنبال میکنه انجیل یوحنا و میخواد که ما با خوندن این وقایع به این هدف برسیم. همونطور که گفتیم این دو شخص از جهت‌های مختلفی در تضاد با هم دیگه هستن. یکی مرد و دیگری زن. نام یکی به ما داده شده، نیقودیموس، اما دیگری بدون نام هست، زن سامری، اسمی نداره. نیقودیموس یک یهودیه، از لحاظ اخلاقی و مذهبی در جایگاه بالایی قرار داره، اما این زن یک سامریه، برعکس نیقودیموس از جایگاه بالایی برخوردار نیست. نیقودیموس و زن سامری هیچ وقت نمیتونستن با همدیگه ملاقات شخصی داشته باشن، چون شکاف بین اونها به قدری زیاده که غیر ممکن بود اونها بتونن با همدیگه روبرو بشن. اما فیض خدا انقدر عظیمه که عیسی مسیح با هر دوی اونها ملاقات میکنه. بیایید با همدیگه به فصل سوم انجیل یوحنا بریم و با هم به گفتگوی عیسی و نیقودیموس نگاه بکنیم. من آیات 1 و 2 از انجیل یوحنا فصل سوم رو خدمت شما عزیزان میخونم. مردی بود از فریسیان، نیقودیموس نام، از بزرگان یهود. او شبی نزد عیسی آمد و به وی گفت: استاد، میدانیم تو معلمی هستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچ کس نمیتواند آیاتی را که تو به انجام میرسانی به عمل آورد مگر آنکه خدا با او باشد. نیقودیموس چه کسی بود؟ او یک مرد بود و این مهمه وقتی که ما به باب بعدی نگاه میکنیم و با شخصی روبرو میشیم که یک زن هست. نیقودیموس از بزرگان یهوده، یعنی عضو یک شورایی هست به اسم شورای سنهدرین که به موضوعات مرتبط به قوانین یهودی و دین میپردازه. جزو فرقه فریسی هست که مهمترین فرقه یهودیت توی دوره عهد جدید بود، و لغت فریسی که ما اینجا باهاش روبرو میشیم به معنی جدا شدن هست و اونها خودشون رو از همه جدا می کردن و می خواستن پاک بمونن و به همین خاطر از هر نوع تماس گناه‌آلود اجتناب می کردن و تلاش می کردن تمام جزئیات شریعت رو مو به مو انجام بدن. همچنین فریسیان کسی بودن که وقتی اناجیل رو می خونیم عیسی مسیح از اونها خیلی انتقاد می کنه، اونها رو ریاکار می خونه. اما شاید نیقودیموس یکی از اون افراد نبوده، چون ما در انجیل یوحنا فصل 7 می بینیم که از عیسی مسیح در مقابل فریسیان دیگه دفاع میکنه. اینجا میبینیم که او شبی نزد عیسی اومد. چرا شب نزد عیسی اومد؟ دقیقا نمیدونیم، ولی یوحنا در اینجا این رو به ما میگه و این میتونه به خاطر این باشه که میخواست کسی متوجه نشه که او شب نزد عیسی میاد و پنهانی با عیسی مسیح ملاقات میکنه، یا میخواست یک وقت شخصی با این استادی که جوان هست، خیلی سر و صدا کرده توی اورشلیم و شهرهای اطراف، میخواست با او ملاقات بکنه و اون زمان خلوتتر هست. نمیدونیم دقیقاً چرا یوحنا به ما نمیگه، ولی او در انجیل بارها از استعاره نور و تاریکی هم استفاده میکنه که تاریکی به معنای تاریکی روحانی هست. نیقودیموس وقتی که نزد عیسی میاد او رو استاد میخونه و شاید او به خاطر معجزاتی که از عیسی به ظهور رسیده بود متوجه میشه که این شخصی که من با او روبرو هستم یک معلم معمولی، یک استاد معمولی نیست و نیقودیموس کنجکاوه که او رو بشناسه و اعتراف او به این که تو معلمی هستی که از سوی خدا آمده نشون میده که نیقودیموس متوجه شده عیسی چیزی بیش از یک معلم و یک انسان معمولی هست و این ما رو به این نکته میرسونه که مذهبی بودن هرگز کافی نیست. اگر اینطور بود نیقودیموس وقت یا علاقه‌ای برای ملاقات با عیسی نداشت، اما او به سوی عیسی میاد چون علارغم تمام فعالیت‌های مذهبی، علارغم تمام اون باید و نباید‌ها، هنوز خلأی در درونش هست. در آیه 3 عیسی در پاسخ به او میگه آمین آمین به تو میگویم تا کسی از نو زاده نشود نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. پاسخ عیسی خیلی غافلگیر کننده است. نیقودیموس از او تعریف میکنه تو معلمی هستی که خیلی معجزات از تو به ظهور رسیده. عیسی مسیح میگه بایستی از نو متولد بشی. در نگاه اول این جمله ارتباطی با آنچه که نیقودیموس میگه نداره، ولی در واقع نشون میده که عیسی مسیح چه قدرت تشخیصی داره. در آیات پایانی فصل دوم اگر نگاه بکنید کلام خدا اینطور به ما میگه، میگه عیسی همه را میشناخت و نیازی نداشت کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او خود میدانست در درون انسان چیست. عیسی مسیح میدونست در درون نیقودیموس چه چیزی هست، چه چیزی داره در قلب و وجود او میگذره و نیاز حقیقی او رو میدونست. نیقودیموس هم مثل خیلی از یهودیان هم دوره خودش، مثل همه کسانی که اون سالها زندگی میکردن، آرزوی دیدن پادشاهی خدا را داشت و قبل از اینکه بخواد بگه چی لازم داره، چی نیاز داره، عیسی جوابش رو داد و تاکید کرد که بدون تولد از بالا یا از نو متولد شدن، از نو زاده شدن، کسی نمیتونه وارد پادشاهی خدا بشه. نیقودیموس میتونست دلایل خوبی برای تولد جسمانی خودش داشته باشه. او در یک خانواده خیلی خوبی به دنیا اومده بود. از جایگاه بالایی برخوردار بود. شخص تحصیل کرده بود، ثروتمند بود، با نفوذ بود. او تمام امتیازاتی که یک شخص میتونست داشته باشه رو کسب کرده بود. اگر یک صف اینجا می بود برای وارد شدن به پادشاهی خدا، نیقودیموس اول صف میتونست باشه چون تمام امتیازات بشری رو داشت. شاید امروز هم بعضی ها با توجه به امتیازات بشری اینطور پاسخ بدن و بگن من در یک خانواده مسیحی به دنیا اومدم، پدر و مادرم مسیحی هستن، یا اینکه من به کلیسا میرم، خدمت میکنم، یا ممکنه بعضی ها خودشون رو با دیگران مقایسه بکنن و بگن من آدم خوبی هستم، کارهای خوبی در زندگی انجام دادم. اما برای وارد شدن به پادشاهی خدا یا به عبارت دیگه برای نجات یافتن باید از نو متولد شد و این با هیچ کدوم از امتیازات انسانی اتفاق نمیفته. نیقودیموس در آیه 4 میپرسه کسی که سال خورده است چگونه میتواند زاده شود؟ آیا میتواند دیگر بار به رحم مادرش بازگردد و به دنیا آید؟ این سوال باعث میشه که عیسی مسیح تو آیه بعدی، آیه 5، معنای گفته خودش رو بازتر بکنه و اینطور جواب میده. آمین آمین به تو میگویم تا کسی از آب و روح زاده نشود نمیتواند به پادشاهی خدا راه یابد. عبارت آب و روح داره به یک واقعه، به یک رخداد اشاره میکنه و این ما رو میبره به عهد عتیق، جایی که خدا وعده داده بود در کتاب حزقیال نبی باب 36 آیات 25 تا 27 که آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت‌هایتان طاهر خواهم ساخت و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد. من دل سنگی را از پیکر شما بیرون میارم و دلی گوشتین به شما خواهم داد. روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد. عیسی مسیح درباره خلقت تازه صحبت میکنه. خلقتی که از طریق درک و نگرشی که روح القدس به ما میبخشه فراهم میشه. روح القدس هست که به ما این درک و نگرش رو میده از درون تا ما بتونیم آنچه که عیسی میگه، آن نجاتی رو که عیسی فراهم میکنه درک بکنیم. نیقودیموس در آیه 9 میگه چنین چیزی چگونه ممکن است؟ چطور این اتفاق میفته؟ چطور روح القدس میتونه در من کار بکنه؟ و عیسی در جواب او به صلیب اشاره میکنه، به صلیبی که قرار هست برای گناهان نیقودیموس و همه افرادی که تا به حال زندگی کردن برپا بشه. در آیات 14 و 15 فصل سوم میخونیم که عیسی مسیح اینطور میگه درباره خودش: پسر انسان بایستی برافراشته بشه، یعنی بر روی صلیب بره، تا هر که به او ایمان آورد حیات جاویدان داشته باشد. خلقت جدید زمانی به وجود میاد که من و شما با ایمان به عیسی مسیح که بر روی صلیب برای گناهان من و شما برافراشته شده نگاه بکنیم. چه کسی میتونه این رو، این درک رو به ما ببخشه؟ روح خداست. روح خداست که میتونه این درک رو به ما ببخشه. زمانی که شخص از بالا، از نو زاده میشه، در نتیجه عمل روح القدس در درونش، محبت خدا رو در صلیب جلجتا میبینه، درک میکنه که محبت خدا چقدر عظیم است. و این مکاشفه، این آنچه که خدا برای او باز میکنه، باعث میشه که قلب او تبدیل بشه، باعث میشه که قلب سنگی به دل گوشتین تبدیل بشه. نیقودیموس میدونه که با انجام فعالیت‌های مذهبی نمیتونه اون خلأ درونی خودش رو پر بکنه. ما اینجا شخصی رو داریم که از هر لحاظ پاکه، نه اگر بخوایم به صورت قانونی این رو بگیم، طاهر هست، همه چیز داره. او نماینده هر کدوم از ما میتونه باشه. او به جای هر شهروند خوب و قانونمندی که تا به حال زندگی کرده روبروی عیسی مسیح می ایسته. او هر کار درستی رو که لازم بود انجام بشه انجام داده بود. او از همه احکام پیروی کرده بود و سعی کرده بود با تلاش خودش زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشه. اگر رابطه ما با خدا به درستی و خوب بودن بستگی داشت، هرگز به اون نمی رسیدیم. بهترین تلاش‌های ما برای رابطه برقرار کردن با خدا، برای اینکه با او مصاحبت و مشارکت داشته باشیم، کافی نیستش. همینطور که من و شما برای به دنیا اومدن کاری نکردیم و زندگی هدیه خدا به من و شما هست، هدیه رایگان خدا هست که امروز ما داریم در این جهان زندگی می‌کنیم، تولد تازه یا نو شدن، تولد تازه و نو شدن همینطور هدیه رایگان خداست. هیچ تلاش اخلاقی وجود نداره که بتونیم از طریق اون شایستگی این رو بیابیم که متولد بشیم از بالا. در نامه به تیموتائوس فصل 3 آیات 4 و 5 میخونیم: اما چون مهربانی و انسان دوستی نجات دهنده ما خدا آشکار شد، ما را نه به سبب کارهای نیکی که کرده بودیم، بلکه از رحمت خیش نجات بخشید به غسل تولد تازه و نوشدنی که از روح القدس است. نیقودیموس به سوی عیسی میاد به خاطر اینکه او به دنبال چیزی هست. و سوال اینجاست، آیا نیقودیموس چیزی رو که دنبالش بود پیدا کرد؟ آیا او تغییر و تبدیل رو تجربه کرد؟ آیا او به عیسی مسیح ایمان آورد؟ آیا او از طریق روح القدس این تجربه تازه رو تجربه کرد؟ ما نمیدونیم دقیقا آیا این اتفاق افتاد یا نه. همونطور که گفتیم، نیقودیموس در جایی از عیسی دفاع میکنه و همچنین وقتی که عیسی به صلیب کشیده شده، در انجیل یوحنا فصل 19 میبینیم که همراه با شخص دیگه‌ای به اسم یوسف اهل رامه، عیسی رو از صلیب پایین میاره و برای تدفین آماده میکنه. امکان داره از شاگردان پنهان عیسی مسیح بوده باشه. نمیدونیم آیا حقیقتاً این نجات رو دریافت کرد یا نه. شاید این به این معناست که او نجات پیدا کرده، ولی ما نمیتونیم 100% مطمئن باشیم. اما یک چیز رو میتونیم 100% مطمئن باشیم اگر اینجا هستیم. میتونیم مطمئن باشیم اگر داریم این پیغام رو میشنویم، و مطمئن باشیم اگر امروز به عیسی مسیح ایمان بیاریم، حیات جاودان رو میابیم. حیات جاودان رو میابیم. این وعده خدا برای تک تک من و شماست. او میخواد من و شما رو از نو متولد بسازه. میخواد ما رو از بالا تولدی تازه ببخشه. شخص اول نیقودیموس. بریم سراغ شخص دوم، زن سامری. فصل بعدی هست. بیاییم با هم به فصل 4 بریم. و به ملاقات عیسی با زن سامری نگاه بکنیم. آیات 3 تا 8 رو برای شما عزیزان میخونم. فصل 4 انجیل یوحنا آیات 3 تا 8. یهودیه را ترک گفت، منظور عیساست، و دیگر بار رهسپار جلیل شد و میبایست از سامره بگذرد. پس به شهری از سامره به نام سوخار رسید، نزدیک قطعه زمینی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی خسته از سفر در کنار چاه نشست. حدود ساعت 6 از روز بود. در این هنگام زنی از مردمان سامره برای آب کشیدن آمد. عیسی به او گفت جرعه آب به من بده، زیرا شاگردانش برای تهیه خوراک به شهر رفته بودند. زن به او گفت چگونه تو که یهودی هستی از من که زنی سامری ام آب می‌خواهی؟ داستان زن سامری با یک جمله استثنایی شروع میشه. عیسی مسیح میبایست از سامره بگذرد. اما چرا عیسی مسیح میبایست از سامره بگذرد؟ چون راه‌های دیگه‌ای وجود داشت برای اینکه عیسی بخواد از جایی که هست به نقطه‌ای که قرار هست بره اونجا نقل مکان کنه. با توجه به متن انجیل یوحنا می‌بینیم که ضرورت جغرافیایی یا فشار اجتماعی نبود که عیسی این تصمیم رو می‌گیره که از راه سامره به در واقع جلیل بره. می‌بینیم که این اراده خداست. اراده خداست تا گمشده سامری را نجات بده. آمین. خدا برای هر کدوم از ما میاد به دنبالمون. خدا میاد. خدا حتی دنبال کسانی میره که دنبالش نیستن. اینجا ما یک نمونه عالی رو میبینیم. اصلا زن سامری به دنبال عیسی نبود. عیساست که به دنبال او میره. و چقدر این آیه زیبای کتاب مقدس در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 اینجا معنی پیدا میکنه که عیسی مسیح به ما میگه درباره خودش، زیرا پسر انسان آمده است تا چیکار بکنه؟ تا گمشده را بجوید و نجات بخشد. معمولا وقتی که یهودی ها میخواستن از یهودیه که اینجا اگر قرار باشه باشه نه بخوام برن جلیل، راه سری و راحتش اینه که مستقیم برن، و برای رفتن به این قسمت بایستی از سامره بگذرن. راه سری تر این بود. ولی ما میبینیم که خیلی از یهودیان به خاطر اینکه این مسیر رو برن سامره رو دور میزنن، یعنی از سامره رد نمیشن. من نمیدونم شما آیا شده که از منطقه‌ای نخواهید عبور بکنید. برای من اتفاق افتاده. من در قسمت‌هایی از شهر بود که سال‌های گذشته زندگی می‌کردم، شب که می‌شد اون قسمت خیلی خطرناک بود. برای اینکه من از اون قسمت حرکت نکنم نرم، چیکار می‌کردم؟ رامو یه مقدار طولانی‌تر می‌کردم و از جای دیگه‌ای می‌رفتم. زمان بیشتری می‌برد. اما چرا یهودیان این کارو می‌کردن؟ چرا نمی‌خواستن از سامره بگذرن؟ چرا اینجوری دور میزنن راه خودشون رو سخت میکردن؟ چون سامریان مورد انزجار یهودیان بودن، مورد نفرت یهودیان بودن، و موضوع خصومت بین یهودیان و سامریان به قرنها پیش برمیگرده. دشمنی اونها ریشه دار بوده و همین سالهایی که زندگی میکردن نبود. توی تقسیم حکومت شمالی و جنوبی بعد از مرگ سلیمان ما میبینیم که دو تا از سبت‌های یهودیان در اورشلیم خدا را پرستش می‌کنند، 10 اونها از پرستش خدا در اورشلیم محروم میشن، و آشوری‌ها بعد از اینکه حکومت شمالی را فتح می‌کنن خیلی از ساکنین اونجا را کوچ میدن، افراد جدید را جایگزین می‌کنن، و از ازدواج این تازه واردها با یهودیان هستش که سامریان به وجود میان. سامریان فقط به تورات معتقد بودن و خدا را نه در اورشلیم بلکه در یک کوهی بود که میتونید انجیل یوحنا رو بخونید که این زن همون کوه رو نام میبره، کوه جریزیم. اونجا بود که خدا رو میپرستیدن. وقتی هم که در عهد عتیق میخونیم نهمیا میاد معبد در واقع معبد رو بازسازی بکنه و دیوار اطراف اورشلیم رو بسازه، این سامریان هستن که با اونها مخالفت میکنن و معتقد بودن که جایگاه مقدس اورشلیم نیست، روی اون کوهی هستش که ما خدا رو میپرستیم. و همینطور سالها بعد با ریختن استخوان انسان در معبد باعث شدن که اون رو در واقع نجس بکنن. به همین خاطر یهودیان حاضر نبودند که از سامره عبور بکنن حتی. اما عیسی چیکار میکنه؟ عیسی مسیح تمام شکافها رو بر میداره. عیسی مسیح میاد و از سامره میگذره. و اینجا کلام خدا او میبایست از سامره بگذرد. عیسی مسیح با این زن یک قرار الهی داشت. من نمیدونم تا حالا چند تا ملاقات الهی رو به خاطر قضاوت یا به خاطر اینکه نسبت به یک طبقه ای از انسانها یا افراد از دست دادیم. اون شکافی که معمولاً بین انسانها هست و باعث میشه که به سمت افراد خاصی نریم. عیسی مسیح برای گفتن با زن گفتگو با زن سامری سه تا مانع رو برمی‌داره. یکی مانع نژادی هست که گفتیم اختلافی که بین سامریان و یهودیان بود. یکی مانع مذهبی هست چون اونها فقط 5 تا کتاب تورات رو باور داشتن. و همینطور مانع اخلاقی. در ادامه میبینیم که این زن 5 مرد در زندگیش بودند و با مردی که در حال حاضر زندگی میکرد ازدواج نکرده بود. پس عیسی مسیح تمام این موانع رو برمیداره تا چی کار بکنه؟ با این زنی که بدون نام هست ملاقات بکنه. زن سامری کاملا از این شکاف باخبره. کاملا میدونه که این شکاف اینجا وجود داره. آیه 9 رو با هم نگاه بکنیم. زن به او گفت چگونه تو که یهودی هستی از من که زنی سامریم آب میخواهی؟ زیرا یهودیان با سامریان مراوده نمی کنن. برای یک یهودی غیر قابل تصور بود که یک مرد یهودی آب رو با یک زن سامری تقسیم بکنه. در اینجا مرزهایی بود که نبایستی رد می شد. اما عیسی مسیح مرزهایی که بین یهودیان و سامریان بود رو میشکنه و با این زن ملاقات میکنه. این زن حدود ساعت 6 از روز میاد سر چاه. یعنی ساعت 12 ظهر. نیقودیموس کی میاد؟ شب میاد. این زن سر ظهر میاد. هر دوتاشون انگار میخوان دیده نشن. هر دوتاشون انگار یک وجه اشتراک اینجا دارن. معمولا زنهای اون شهر و دهکده صبح زود یا بعد از غروب آفتاب میومدن از چاه آب میکشیدن. چون که هوا خنک‌تره، هیچ کس سر ظهر نمیره از چاه آب بکشه. اما این زن ساعت 12 ظهر در گرمترین ساعت روز تنها به سر چاه اومد. احتمالاً به خاطر بدنامی این زمان رو انتخاب کرده بود. همونطور که گفتیم در ادامه میبینیم که او از جامعه خودش هم طرد شده بود. چون 5 شوهر داشت و کسی که با او زندگی میکرد همسرش نبود. بیایید آیات 10 تا 18 رو با هم دیگه بخونیم. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 10 تا 18. عیسی در پاسخ گفت اگر موهبت خدا را در میافتی و میدانستی کیست که از تو آب میخواهد، تو خود از او میخواستی و به تو آبی زنده عطا میکرد. زن به او گفت سرورم، سطل نداری و چاه عمیق است، پس آب زنده از کجا میآوری؟ آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما داد و خود و پسران و گله هایش از آن می آشامیدند؟ عیسی گفت هر که از این آب می نوشد باز تشنه می شود، اما هر که از آن آب که من به او می دهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که من می دهم در او چشمه ای می شود که تا به حیات جاویدان جوشان است. زن گفت سرورم از این آب به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای آب کشیدن به اینجا نیایم. عیسی گفت برو شوهرت را بخوان و بازگرد. زن پاسخ داد شوهر ندارم. عیسی گفت راست میگویی که شوهر نداری، زیرا 5 شوهر داشته ای و آن که همکنون داری شوهرت نیست. آنچه گفتی راست است. عیسی مسیح به او میگه اگر موهبت خدا را در میافتی و میدانستی کیست که از تو آب میخواهد، تو از او میخواستی، تو از او درخواست میکردی که به تو آب زنده عطا میکرد. در اینجا عیسی مسیح است که از این زن آب میخواد، طلب آب میکنه، اما این زن هست که به آب نیاز داره. زن سامری مانند نیقودیموس که گفت من چجوری میتونم در رحم مادر برم و دوباره از نو متولد بشم، درک نکرد که عیسی مسیح درباره چی صحبت میکنه. اینجا صحبت از آب آشامیدنی نیست، آبی که تشنگی و نیاز جسم ما رو برطرف میکنه، بلکه صحبت از برطرف شدن تشنگی روحانی ماست. ما دو شخص رو داریم تو این دوتا باب که کاملا با همدیگه متفاوت هستن و عیسی مسیح از 2 استعاره مختلف استفاده میکنه، یعنی تولد از بالا برای نیقودیموس و آب زنده برای زن سامری، اما یک پیام رو برای هر دوتای اونها داره. تصویری که در اینجا میبینیم برای عصری که در اون زندگی میکنیم خیلی کمرنگه. ما دیگه فکر میکنم هر جا که بریم آب آشامیدنی هست، میتونیم آب بخوریم، نه؟ و این احساس تشنگی حقیقی رو شاید خیلی ازش کم اطلاع داشته باشیم. اما کسانی که در آب و هوای خشک زندگی میکنن یا توی بیابان زندگی میکنن چیزهای زیادی در مورد اون میدونن. از اونجایی که بدن ما حاوی مقدار زیادی آبه، اگر آب کم بخوریم یا آب به مدت طولانی نخوریم، مشکلات جدی و خطرات جدی بر ما داره. و بعد از تشنگی شدید هست که اون تجربه نوشیدن از آب میتونه تجربه زیبایی باشه، یعنی میتونه بهترین تجربه زندگی باشه، رضایت بخشترین تجربه باشه. عیسی مسیح به زن سامری میگه آنچه که من به تو میدم به اندازه آب آشامیدنی برای جسم ضروریه. اما این آب زنده چیه که عیسی میتونست اون رو به زن سامری عطا کنه؟ تنها آبی که تشنگی انسان رو رفع میکنه و حتی در درون شخص چشمه‌ای میشه که تا به حیات جاویدان میجوشه. آب زنده در یهودیت به عنوان نمادی برای نجاتی که خدا در زمانهای آخر برای قوم خودش فراهم کرده بود به کار میرفت. به عنوان نمونه در اشعیا فصل 55 آیه 1 کلام خدا میفرماید ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید و ای شما که پولی ندارید بیایید بخرید و بخورید، بیایید شراب و شیر را بی پول و بی بها بخرید. دعوت به آمدن نزد آبها دعوت به نجات هست. و آب زندهی که عیسی از اون صحبت میکنه که تا حیات جاویدان میجوشه به نجات اشاره داره. اما آب زنده در یهودیت همچنین نمادی برای روح القدس به کار میرفت. نمادی بود برای روح القدس. و با توجه به آیه 23 از همین فصل 4 که عیسی مسیح به زن سامری میگه زمانی میرسد و همکنون فرا رسیده است که پرستندگان راستین پدر را در روح و راستی پرستش میکنن، متوجه میشیم که وعده آب زنده به روح القدس اشاره داره. عیسی مسیح این آب زنده را، یعنی روح القدس را، به هر که تشنه است، آمین، به هر که تشنه است و نزد او بیاید میبخشد. آب زنده زندگی روحانی جدیدی هست که از طریق روح القدس اتفاق میفته. ما این رو در یوحنا 3:5 دیدیم، نه؟ تا از آب و روح زاده نشوی. همونطور که عیسی مسیح به نیقودیموس گفت آمین آمین به تو میگویم تا از آب و روح زاده نشوی نمیتوانی به پادشاهی خدا راه یابی. این آب نه فقط درون شخص رو سیراب میکنه، بلکه از درون به بیرون هم جاری میشه. فقط این درون نیست. ما این آب رو، این نهر آب زنده رو فقط برای خودمون نداریم. برای چی داریم؟ برای اینکه به بیرون هم جاری بشه. و در یوحنا 7 آیات 38 و 39 عیسی مسیح این رو خیلی خوب برای ما میگه و ما رو تعلیم میده. در روز آخر که روز بزرگ عید بود عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد. هر که به من ایمان آورد همان گونه که کتاب میگوید از بطن او، از درون او نهرهای آب زنده روان خواهد شد. و این سخن را درباره روح گفت که آنان که به او ایمان بیاورند آن را خواهند یافت. آن را خواهند یافت بدون اینکه کاری بکنند. هدیه خداست، رایگان هست. و ما در ادامه این فصل میبینیم که زن سامری همون لحظه ایمان میاره. او از آب زنده نوشید. او نمیتونست جلوی خودش رو بگیره. و کلام خدا به ما میگه همین زنی که از جامعه طرد شده بود چیکار میکنه؟ برمیگرده دوباره به شهر خودش. یعنی کسی که طرد شده بود، کسی که به خاطر بدنامی حتی با زنهای اون دهکده همراه نمیشد برای کشیدن آب، وقتی که این مژده رو میشنوه، وقتی که تولد تازه رو دریافت میکنه، وقتی که از این آب زنده مینوشه، چیکار میکنه؟ برمیگرده. این نهر جاری میشه به بیرون و ما میخونیم که او کوزه‌ای که برای پر کردن آب آورده بود کوزه رو همونجا میذاره و به شهر میره. آیات 27 به بعد رو برای شما میخونم. همان دم شاگردان عیسی از راه رسیدند و تعجب کردند که با زنی سخن میگوید. میبینید تعجب میکنند که عیسی که یک مرد یهودی هست با یک زن سامری داره صحبت میکنه. اما هیچ یک نپرسید چه میخواهی یا چرا با او سخن میگویی. آنگاه زن کوزه خیش بر جای گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت بیایید مردی را ببینید که هر آنچه که تاکنون کرده بودم به من باز گفت. آیا ممکن نیست او مسیح باشد؟ پس آنها از شهر بیرون آمده نزد عیسی روان شدن. زن کوزه رو گذاشت اما با خودش آب داره. نه، آب زنده رو با خودش داره. کوزه خودش رو که مرده بود آب پر کنه رو اونجا گذاشت، اما همراه خودش آب زنده رو داره که میره این مژده خوش رو به مردم میرسونه. او به شهر برمیگرده و به همه درباره عیسی میگه. عیسی مسیح مرزها رو شکست تا به کسانی که تشنه هستن آب زنده رو عطا بکنه. آب زنده‌ای که عیسی میبخشه یک هدیه است، یک عطا هست، نه چیزی که بایستی اون رو به دست بیاریم یا یک کاری بکنیم که واجد شرایط بشیم که این آب زنده رو از آن خودمون بکنیم. زن سامری به دنبال شادی و سعادت و خوشبختی بود. او برای به دست آوردن این شادی با مردها رابطه داشت. هر بار هم بدون اینکه این شادی و رضایت رو به دست بیاره رها شده بود. او به دنبال چیزی بود که تنها خدا میتونست به او بده، اما تلاش میکرد در جای دیگه اون رو پیدا کنه. هر که از آن آب که من به او میدهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. خدا میخواد تشنگی درونی ما رو، تشنگی عمیق درونی ما رو که هممون داریم و هیچ کس مستثنا نیست رفع بکنه. عیسی مسیح میخواد رضایت عمیق درونی ما رو رفع بکنه، رضایتی که به آنچه که از خارج میاد بستگی نداره. اگر از ما بپرسن چه چیزی یک زندگی شاد و سعادتمند رو برای شما تعریف میکنه، ما معمولا به یک چیزهای خارجی فکر میکنیم، نه به یک چیزهایی که از خارج خودمون هست، به این پاسخی که در بیرون هست. بعضی از ما امیدمون به عشقه، نه که بد هم نیست، تمام چیزهایی که داریم میگیم به نوبه خودش بد نیست. بعضی به شغله، بعضی به سیاست یا یک هدف اجتماعی، بعضی به پول و کاری که پول میتونه برای اون شخص بکنه. اما هر چیزی که ما رو وادار بکنه که بگیم اگر اون رو داشته باشم، اگر به اونجا برسم، میدونم که مهمم، میدونم که اهمیت دارم، چیزی خارج از ماست. اما عیسی مسیح به ما میگه که هیچ چیز بیرون از شما نیست که بتونه تشنگی رو که در اعماق وجود شما هست رفع بکنه. هیچ چیز نیست که بتونه این تشنگی رو برطرف بکنه. تو به آبی نیاز داری که تشنگی تو رو از عمق درونت برطرف بکنه. و عیسی مسیح میگه من میتونم این آب زنده رو به تو بدم. من میتونم این آب زنده رو در تو قرار بدم. من میتونم تو رو سیراب کنم. صرف نظر از اینکه در بیرون چه اتفاقی میفته و صرف نظر از اینکه شرایط چی باشه. اگر امروز اینجا هستیم و این عطای خدا رو تجربه نکردیم، امروز زمانش هست، امروز فرصتش هست. عیسی مسیح میگه اگر محبت خدا رو میافتی، در میافتی و از اون میخواستی، به تو آب زنده عطا میکرد. خدا رو شکر. با هم دیگه لحظه دعا بکنیم و دلهای خودم رو باز بکنیم و اجازه بدیم روح خدا آنچه که کلام خدا به ما میگه برای ما روشن کنه. محبت خدا رو، فیض خدا رو، این که عیسی مسیح به دنبال هر کدوم از ما اومده و میخواد اون تشنگی عمیق درونی ما رو برطرف بکنه. خداوند رو دعا میکنیم که امروز تو همونطور که نیقودیموس رو ملاقات کردی، همونطور که زن سامری رو ملاقات کردی، ما رو نیز ملاقات بکنی. هیچ مانعی نیست ای خداوند که بخواد جلوی تو قد علم بکنه و تو توانایی این رو نداشته باشی که از این موانع بگذری. تمام موانع درونی خودمون یا بیرونی رو به حضور تو میاریم و میگیم خداوند امروز نزد تو هستیم و میخوایم ما رو از نو متولد بسازی. میخوایم دلی تازه به ما بدی، روح خودت رو در اندرون ما بگذاری. دلی تازه، روحی تازه، انسانی تازه، خلقتی تازه. دعا میکنیم این خداوند، دعا میکنیم این خداوند که این محبت تو رو، این فیض تو رو، این بخشش تو رو امروز ما دریافت بکنیم. شکر میکنیم تو رو ای روح القدس که اینجا در معبد خودت هستی. خداوند روح خدا میخرامه، روح خدا حرکت میکنه تا به هر که تشنه است از این آب ببخشه. شکر میکنیم تو رو ای خداوند. دعا میکنیم ای خداوند که این معبد روح القدس جایی باشه که نهر آب زنده از بطن اون جاری بشه. از دل اون جاری بشه و این پیغام خوش نجات. علاوه بر این که اینجا افراد میان و کلام تو رو میشنون و با نجات تو، با حیات جاویدان آشنا میشن، خداوند این پیغام رو مانند زن سامری بیرون ببری و اونجا انسان هایی هستند که خدا میخواد ملاقاتشون.